اشراق. به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. برنامه اشراق رو آغاز میکنیم که تلاش میکنه تا در مجال اندکی که در اختیار داره در مورد آموزه های اصیل و پیشینه‌دار عرفان اسلامی مباحثی رو تقدیمتون کنه. گفتگو میکنم با جناب دکتر قدم علی سرامی، استاد دانشگاه و نویسنده و پژوهشگری که مخاطبان ما مسلماً با نام و آثار ایشون آشنا هستن. جناب دکتر سرامی سلام عرض میکنم، عرض ادب، خوش آمدید.
من عاشقم، گواه من این قلب چاک چاک، در دست من جز این سند پاره پاره نیست. این سند رو وقتی میخونم میبینم که همه مردم ایران رو، همه فارسی زبون ها رو دوست دارم. شما را هم آقای خالصی با همه دستندرکاران برنامه اشراق نیست.
درود بر شما آقای دکتر. بنده هم به سهم خودم خوشحالم که در برنامه‌های اخیر اشراق سعادت هم کلامی و هم سخنی با حضرت عالی رو یافتم.
تمنم.
آقای دکتر سرامی، در یک تقسیم بندی که در دوره جدید رواج بیشتری پیدا کرده در حوزه نقد ادبی، این گونه معمولا تفکیک کرده اند متون ادبی کلاسیک رو که مثلا این بخش متن حماسی است یا ادب حماسی است، ادبی و نوع دیگری ادب تغزلی یا قنایی، و بعد شکل دیگر و نوع دیگری ادب عرفانی. اما در یه دیدگاه شاید بتونیم بگیم که بعضی از این متن‌ها یا معناهایی که در متن‌های متعدد ادبی هست، بعضن در حوزه حماسه و عرفان یه پیوندی با هم دیگر دارن و شاید بتونیم بگیم مثلا غزلی هست منسوب به جناب مولانا، البته که بیاد شرح و تفسیر میکنه شخصیت‌های شاهنامه رو و در اون مثلا سیاوش رو جان میدونه، تأویل میکنه. این نگاه فقط نیست، یعنی عرض من در مورد پیوند حماسه و عرفان فقط این نگاه نیست که مثلا فرنگیز تأویل و تفسیر و استعاره است از فلان فرض بفرمایید مفهوم عرفانی، بلکه میخوام بگم در همون متون عرفانی ما اون بست و انبساطی که عارف صاحب تجربه عرفانی بیان میکنه و انبساط خاطری که داره و کنهو مثلا در شطیاتشون بیان میکنن عارفان ما که جهان رو فتح کردن، خود این میتونه یک نگاه حماسی یا یک موضع حماسی تلقی بشه. اون همت بلندی که دارن و جانهای آزاد و آزادهی که توصیف میشه. در مورد پیوند حماسه و عرفان توضیحات شما رو بشنویم آقای دکتر سرامی.
ببین، الا این که ادبیات عرفانی ما دنباله به حق ادب حماسی هست، اصولاً اون بنمایه حماسه و عرفان هم یکیه. بنمایه ادبیات حماسی جنگ، بنمایه ادبیات عرفانی هم جنگ، منتها عارفان جنگ در بیرون رو تبدیل میکنن به جنگ اندرونی. عارفا میگن به جای این که با جهان به جنگی، با خودت آشتی باشی، با خودت به جنگ و با جهان آشتی باش. نصفی، عزیز الدین نصفی که از عارفای بزرگ قرن هفتمه، میگه ما آدم ها باید با کرگدن، با کفتار، با هر درنده‌ای بسازیم، اما با خودمون نباید راه بیاییم، با خودمون باید بستیزیم. اون جنگ و جهادی که ادبیات عرفانی توش هست جهاد با نفسه. میگه اگر تونستی با خودت به جنگی، پهلوان واقعی تو هستی. درست شد؟ مسئله جوانمردی که ادبیات عرفانی ما پر است از بیان و نشان دادن این حقیقت، همونیست که اصلا حاصل ترکیب پهلوانی و حماسه و عرفان در قرون بعدی میشه. شما یه مردی مثل پوریای ولی رو دارین که هم عارفه هم پهلوانه، و اصلا خلق و خویی که پهلوانهای ایرانی به خودشون میگیرن خلق و خوییست که شأن عرفانی هم داره. پهلوانای ایران رو وقتی شرح حالشون رو میخونی میبینی بهترین امانتداران محله بودن، بهترین مراعات کنندگان حق بودن، مدافعین مظلوم بودن. همینی که در حماسه هم هست. مثلا داستانهای حماسه رو که نگاه میکنیم، هفت خانها به ما یه حقیقت بزرگی رو میگن. عظمت در این نیست که راه آسون رو بری. مقدمه هر دو هفت خان شاهنامه این است که پهلوان بر سر یه دورایی، یه راه آسونه ولی زیاد طول میکشه، یه راه دشواره اما نام و عظمت در اوست و زودتر طی میشه. هر دو پهلوان هفت خان رو، هم رستم هم اسفندیار، راه چیو میکنن؟ راه دشوار رو، صبر رو انتخاب میکنن. همینی که شما در شعر رودکی میبینیم، میگن در بلای صبر پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری. اینو ادبیات عرفانی هم به ما میگه. اینو فکر نکن که آسون باشه راهت. بله، گذار از راه فقر عرفانی گذار دشواریه، با آسونی راه عیش و نوش نیست. اما اینه که به انسان عظمت، شأن و روح میده. مثلا سیمرغ یه قهرمان عرفانیه که در حماسه اول اونو میبینیم. سیمرغ که پرش که آتیش میزنی حاضر میشه و یاریگر انسانه. خب در ادبیات عرفانی مثلا در منطقه تیر عطار جانشین رب العربابه، جانشین خداست، همه کاره عالمه. یا مثلا فرض بکنیم خود زال یک موجودی است که به ما این نشون میده که پیری حقیقی به سن و سال و گذار زمان نیست. ممکنه یکی از طفلی پیر باشه. همینجوری که در مثلا ادبیات دینی و عرفانی ما، خب مسیح ابن مریم از توی گهواره نبیه. این که آدم ها دو گونه هستن، در ادبیات عرفانی ما اینو یاد میگیریم که آدم ها یا پاکانن یا آدم معمولی هن. توصیه هم شده که کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شعر شیر. شعر یعنی شیر درنده، شیر یعنی شیر خوراکی. اینا با هم چی هن؟ فرق دارن. خب در ادبیات حماسی ما هم میبینین آدم ها یکی حساب نمیشن. یکی شأن رویین تن داره، مثلا مثل اسفندیار که هیچ حربه‌ای به تنش کارگر نیست. یکی نه به اولین ضربه مثلا یه نیزه از پای در میاد. این تقسیم بندی که در شاهنامه و حماسی ما مهان و کهان هست، در ادبیات عرفانی هم این دوگونگی رو ما میبینیم. یا مثلا در ایدئال های ادبیات عرفانی وقتی نگاه میکنیم، با ایدئال های ادبیات حماسی همخوانی هایی دارن. هر دو فلاح همگانی رو طلب میکنن. هر دو در این اندیشه هستن که جهان جایی بشه مناسب برای زیستن ما آدمیان. هیچ کدوم در بند این نیستن که حماسه هم همینطوره، در بند این نیست که فقط انسان به شخص خودش خوش بگذره. ما وامدار جامعه همونیم توی حماسه، وامدار کل هستیم، اجزا باید خادمان کل باشن. این گونه مسائل رو که ما در حساب روزگار حماسی ایران میبینیم، بعدن در حماسه به صورت مکتوب در میان و بعد در عرفان اصلا بخشی از زندگی مردم دوباره همون سیرت و سان قدیمی میشه که میگم متعالی ترین نوعش همین شیوه زیست فتیان یا جوان مردان هست که میبینیم درامیخته میشه پهلوانی با راه سیر و سلوک عارفانه. اینها هم از نظر اخلاقی و سجایا و خصال انسانی آدمای برتری هستند، هم از نظر توانایی تنی و تن و جانشون با هم رشد پیدا کرده. بخش جانی ماخوذ از ادب عرفانی بعد از مسلمانی، اما بخش تنی مأخوذ از ادبیات چیه؟ حماسیه. بی دلیلم نیست که شخصی مثل مولانا تو اون غزل معروفش بن مای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، بخشای لب که قند فراوانم آرزوست، میاد تا اونجا که میگه زین همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. شیر خدا همونیست که مؤلف کشف المحجوب میگه ما عارفان و صوفیان در همه اصول و فروع زندگیمون مدیون حضرت علی هستیم، مدیون مولا هستیم. همه شونا میگه همه ما اقتدا میکنیم به اینا. سلسله های عارفان میرسه به علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه. این که این دوتا رو با هم تو یک بیت آورده، این که اصولا میگه عشق کار پهلوان است ای پسر. مولانا وقتی مثلا نگاه میکنیم به دیوان کبیر، دیوان کبیر هم بیانش عرفانیه هم حس حماسی داره. وقتی مثلا این مرد میگه چنان مستم چنان مستم من امروز که از چنبر برون جستم من امروز، چنان چیزی که در گفتن نیاید چنان استم چنان استم من امروز، گرفتم گوش عقل و گفتم ای عقل برون شو کز تو وارستم من امروز. خب این بیان چیه؟ حماسیه. نمیشه اینو انکار کرد. بیان حماسی توأم با مدلولات عرفانی در دیوانه کبیر مولانا هم گواه منه در اینکه این دوتا با هم پیوستگی تام و تمامی دارند و داشتند.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر قدم علی سرامی. مخاطبان محترم وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ و پاسداشت زبان فارسی.
زبان فارسی پنجره ای به آسمان روشن تمدن و فرهنگ.
پنجره به سوی دین و آیین.
فارسی را پاس بدارید.
رادیو فرهنگ.
گفت که شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب را چه کنم حدیث ما بود دراز. باری آخرین برنامه ما در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ، ترانه باران نام داره، برنامه زیبای ترانه باران نام داره که به اتفاق هم گوش میکنیم. اما پیش از اون من مهدی محمدیان گوینده این بخش به اتفاق سایر دوستان و همکارانم در بخش شبانگاهی از بنجم برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ با شما بدرود خواهم گفت. روزی خوب رو براتون آرزو میکنم. روزها به کامتان باد و بدرود.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند.
ترانه باران.
گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی.
کاری از حسین مشفق.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه ترانه باران. من سید حسین طباطبایی هستم، کارشناس فرهنگ عامه از استان سمنان. در این برنامه درباره لالایی های منطقه سرکویر در جنوب استان سمنان صحبت میکنم. خب میدونیم که لالایی نخستین آواز و آهنگی هست که کودک از مادر میشنوه و به همین خاطر اهالی ادبیات اون رو اصطلاحاً حلقه پیوند و واسطه العقد بین ادبیات کودک و ادبیات زنان دانستن. در منطقه سرکویر اهالی از لالایی با لفظ حدا یاد میکنند. یک لفظ عربی هست. حدا در زبان عرب آواز سوزناکی هست که ساربانان به قصد راندن و افزودن سرعت شتر میخوانند تا با اون شتر سرعت بگیره.
خواست خواست بار کن بین، سیاس اگه چال کن بین، لا 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 ای آیا هو اینه سم زنده روبا اینه دم زنده لا 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 ای دخواست بار کن بین، سیاس اگه چال کن بین، دخواست بار کن بین، سیاس اگه چال کن بین، لا 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 لا.
لالایی یکی از ناماشناترین آهنگایی هست که در اکثر مناطق ایران و چه بسا جهان کاربرد داره. هر کودکی با لالایی، با آهنگ، با ترنم و با موسیقی آشنا شده. لالایی های منطقه سرکویر غالبا مانند همون آهنگ آشنای دو بیتی ها هست که در اصطلاحا بحر حزج ادبی سروده شده و به صورت مفاعیلون مفاعیلون تکرار میشه. در حدا، در همون لالایی های سرکویر، ما دست کم سه بعد رو میتونیم شناسایی کنیم. یکی بعد شاعرانه هست که تمامی حداها کاملا منظم ریتمیک شروع میشه. مضمون‌های یا طبیعت محور یا انسان محور هست، یعنی بین رابطه پدر مادر و همینطور عناصر طبیعی در اونها پررنگ هست. وزن و قافیه در قالب این لالایی ها رعایت شده. از این نظر یک شکل ادبی بسیار زیبایی داره و بعد نمایشی هم داره که اون تکان گهواره و اون حرکتی که یا پای مادر به کودک میده اون رو به یک حرکت نمایشی تبدیل میکنه.
آفو آهو اینه سم زنده روبا اینه دم زنده لا 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 دخست دخست پار کن بین یا سگه چال کن بین لا 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 ای دخواست دخواست بار کن بین، سیاس اگه چال کن بین، لا 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 ای دخواست دخواست بار کن بین، سیاس اگه چال کن بین، آهو اینه سم زنده، آی روو اینه دم زنده ای لا 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 ای.
آهنگ هایی که توی لالایی ها استفاده میشه عمدتاً ساده است و متأثر از نغمات و ملودی های مرسوم تو هر منطقه، تو هر طایفه، تو هر ایل و طایفه. مثلا شما، مثال عرض میکنم، شما توی قسمت آرادان یا در دامغان یا تو شاهرود اگه یک خانومی لالایی میخونه، یکم دقت بکنید ببینید که در واقع او داره همون آوازهای چوپانی یا مثلا آوازهای سرکویری، آوازهای مرسوم و منطقه رو میخونه، یه خورده سادش کرده به شکل ساده تر. یا تو بخش دیگه هم به همین صورت، شما تو سنگسر هم وقتی مطالعه کنید همین ویژگی رو مشاهده میکنید و در قسمت شمال دامغان هم همین حالت هست. یعنی در واقع اون لالایی خان همون نغماتی که تو منطقه خودش هست رو داره ساده‌تر بیان میکنه.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران. امیدوارم که از هر کجای میهن عزیزمون صدای ما رو میشنوید شاد و سربلند باشید. اومدیم به روستای حسین آباد کردها، یکی از روستاهای شهرستان آرادان از توابع استان سمنان. در خدمت مادر بسیار مهربان و بزرگوار هستیم از ایل علیکایی. مادر جان سلام.
سلام،
حال شما خوبه؟
سلامت باشی.
سلامتی؟
زنده باشی.
خوب، خودتون رو معرفی میکنید؟
من زهرا آشوری هستم.
بله، خانم آشوری. مادر جان چند تا بچه داریم؟
5 تا.
خدا ببخشه. پسرن یا دختر؟
یه دونه دختر دارم، 4 تا پسر.
خدا ببخشه. خب مادر جان، موقعی که بچه‌هات نوزاد بودند و کوچیک بودند، برای اینکه خوابشون کنی لالایی می‌خوندی. از اون لالایی برای ما صحبت می‌کنی، چه زمانی، چه مواقعی شما لالایی می‌خوندی؟
موقعی که می‌خواستیم بچه رو خواب کنیم دیگه نمی‌خوابید، سر صدا می‌کرد، می‌ذاشتیم سر پامون توتو می‌دادیم و براش لالایی می‌خوندیم و اونم می‌خوابید. می‌گفتیم لا 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 گل زیره بابات رفته آب بگیره، لا 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 گل اسفند بابات رفته رد گوسفند، لا 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 گل خوش خوش بابات رفته خدا همراش، لا 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 گل ریحان بابات رفته شهر تهران، لا 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 گل زیره بابات رفته آب بگیره. این همه لالایی بیره.
یکی از کارهای بانوان هنرمند ایل علیکایی اینه که قالی بافی میکنه. موقعی که میخواستید قالی ببافید و بچه رو هم در واقع آروم بکنید چه لالایی میخوندید؟
میذاشتم تو نهنو همین لالایی رو دیگه.
تو گهواره؟
تو گهواره میذاشتم تو میدادیم لا 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 اسفند، لا 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 بابات رفته رد گوسفند، لا 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 گل زیره بابات رفته آب بگیره، لا 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 گل ریحان بابات رفته شهر تهران، لا 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 گل خوش خوش بابات رفته خدا همراش، لا 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 گل اسفند بابات رفته رد گوسفند. این بود. یا که بچه رو دوش میکردیم.
چه زمانی بچه رو دوش میگردیم؟
میخواستیم کار ببافیم، دیدیم بچه وای نمیسته، بچه داره بیریم موره سرده، بچه رو دوش میکردیم، میگفتیم همین خودمون گرم میشیم، همینم بچه هم که دوشمون هست و یک اونجور تا میدادیم کارمونم میبافتیم.
شده موقع شیردوشی بچه رو دوش بگیری؟
آره. دیاد مینه بود کار داشتیم، بچه رو دوش میکردیم، فرش میگفتیم. اگر میخواستیم حالا گسفن بودشیم، کسی نبود که بچه‌مون رو داشته باشه، بچه‌مون رو دوش میکردیم، یه چادرم روی پای بچه میبستیم که بچه دیگه ای پاپاگ نزنه که گریه رو وا کنم و کم بشه. میرفتیم گسفن میدوشتیم، کارمون رو میرسیدیم، تلم میزدیم، مثلا دوغ آتیش میکردیم، بچه با دوشمون میشد، بچه‌مون رو زمین نمیذاشتیم که بچه مثلا زمین باشه، دوش میکردیم دیگه، همش دوشمون بود.
چرا برای بچه لالایی میخوندیم؟
میخوندیم بچه خواب بره، میخوندیم بچه خوشحال بشه. بچه خرد زوان که میامد میگفت تو لالایی بگو بذار من بخوابم، مثلا میکنیم برو بخواب، میگفت تو بیا لالا بگو، لالا لالا بگو بذار من بخوابم.
عادت کرده بود به لالایی.
آره عادت کرده بود به لالایی دیگه. لالا میگفتیم بچه خواب میرفتیم پا میشتیم از این کارامونه میرسیم.
اگر عمه یا خاله بچه هم لالایی میخوند بچه خواب میره؟
آره اونم بچه خواب میرفتی، بچه میرفت عمه بیا من بری تو لالا، میگم تو بیا سر پام تلو 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 میدادیم. که اون وقتم نهنه و هم نبود، کم و پیش دیگه نهنه و بعد از اون دیگه همین بچه رو دوش میکردیم و یا سرمون پابون میذاشتیم تو 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 میدادیم تو بچه میخوابی. کارمون این بود. لالا لالا گوهم خوابت کنم من، لا 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 گل زیره، لا 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 بابات رفته آب بگیره، لا 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 گل اسفند بابات رفته رد گوسفند، لا 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 گل پونه بابات امشب میا خونه، لا 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 گل خوش خوش بابات رفته خدا همراش.
خیلی ممنون مادر جان، انشالله که همیشه سلامت باشی.
سلامت باشی، تو هم زنده باشی. خیلی ممنون، دستتم درد نکنه.
خدا نگهدار.
سلامه.
خب شنوندگان عزیز، گفتگوی ما رو شنیدید با مادر بسیار مهربان از روستای حسین آباد کردهای شهرستان آرادان. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند بزرگ یار و نگهدار همه شما عزیزان.
از نظر شعر محتوای اشعاری که خونده میشه میتونه جنبه حماسی داشته باشه، میتونه جنبه عاشقانه داشته باشه، میتونه پند و اندرز باشه، میتونه نکوهش روزگار باشه، میتونه شرح غربت و فراق باشه، نمیتونه توصیف مثلا بزرگ ایل، بزرگ خانواده، مرد خانواده باشه، یا بیان آرزوها و خواسته ها برای اون طفل باشه. اینا در خصوص کارکردهای لالایی ها به عنوان یه زیرمجموعه از آوازهای کار باید عرض کنم که کلن آوازهای کار چند تا خصوصیت دارن. یکیش این هست که بهره‌وری رو افزایش میدن، حالا هر کاری هست. دوم این هست که موجب رفع خستگی میشن و گذر زمان رو اون کسی که فاعل اون کار هست کمتر احساس میکنه. سوم این هست که یک هماهنگی، یک انسجامی توی انجام کار ایجاد میشه، حالا اگه کار گروهی خصوصا باشه که این ویژگی بیشتر قابل بررسیه. خب کسی که داره لالایی میخونه ضمن این که داره انگار اون مثلا فرض کنید که خستگی های خودش رو کمتر میکنه، داره اون طفل رو، اون بچه رو هم به نوعی به یک آرامش میرسونه، حالا اگه بتونه اونو بخوابونه که عالیه، اگر نه به نظر من اگر اون اتفاق هم نیفته همین آرامشی که ایجاد میشه و اون نغماتی که نغمات زیبایی که اون حالا خواننده داره میخونه و اون طفل داره میشنوه به نظر من یه جور انتقال فرهنگ هم هست، یعنی همزمان اون طفل ناخودآگاه داره با اون نغمات موسیقی اون منطقه هم آشنا میشه و در ضمیر ناخودآگاه خودش رو اون رو به قول معروف ثبت میکنه.
یک نکته جالب که فکر میکنم در بیشتر لالایی ها و همینطور هداهای منطقه سرکویر قابل مشاهده و قابل رؤیت باشه این هست که از اونجا که جهان هدا قلمروی ویژه زنان هست و شعر اون رو چه بسا که مادران با تکان گهواره خود به خود در ذهن و ضمیر اونها جوشیده باشه، به همین خاطر شعرها بوی زنانگی داره، به همین خاطر هم از میبینیم که اقوام شوهر مانند عمو، عمه و کلن فامیل شوهر چندان در اونها جایگاهی ندارند و وقتی که میخوان نام ببرن مثلا از خاله نام میبرن، از دایی نام میبرن. ضمن سپاس از شما تا برنامه بعدی، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
مدنی پیر نکنسان با ننمه چون خورسان با ننمه رخش اومد دندان
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است، آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20
ساعت 6 بامداد، ایران، تهران، شبکه رادیویی فرهنگ.